آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و این نوبت در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 30 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 6 شام.
درود به شما شنونده گرامی و گرانقدر، فرهاد میلاد هستم و از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب و در ابتدای برنامه خبرهای مهم این ساعت را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
شب بخیر شنونده ارجمند. در اتحادیه اروپا گزارشی به نشر رسید مربوط به سببهای جنگ سال گذشته روسیه و گرجستان که در آن گفته میشود هر دو جانب جنگ در نقض قانونهای بشری عیب دارند. در این گزارش که دیپلمات شویتسری هیدی تگلیویانی تهیه کرده است گفته می شود که گرجستان جنگ را با یک حمله بی‌دلیل به منطقه جدایی‌خواهی خود اسیتی جنوبی سر کرد. سپس گفته می شود استفاده نیرو از طرف روسیه با مقصد دفاع در مرحله اول قانونی بود، اما بعدش از مرزهای قابل فهم دفاع خیلی بیرون رفت. در گزارش اینچنین گفته می شود که اسیتی جنوبی و ابخازستان حق جدایی از گرجستان را ندارند و اعتراف روسیه از آنها به حیث دولت‌های مستقل خلاف قانون‌های بین‌المللی است. در گزارش آمده است که جنگ پنج روزه نتیجه اغواگری ها و تشنج دور و دراز بود و هنوز هم خطر مناقشه نو باقی است. سخنگوی ارشد کرمل ناتالیا تیماکوفا به خبرنگاران گفت از آن که تحقیق نشان داد گرجستان اولین شده جنگ را سر کرده است ما فقط استقبال میکنیم. نماینده روسیه در اتحاد اروپا ولادیمیر چیژوف میگوید
It provides an unequivocal confirmation.
گزارش تصدیق و پاسخ روشن به سوال است که جنگ را کی سر کرد. آشکارا گفته می شود که آن را گرجستان با حمله گسترده موشکی و گلوله باران شهر اسخینوالی در شب 7 به 8 آگوست آغاز کرده است. اما وزیر همایش قلمروهای گرجستان تیمور یعقوبشویلی در نشست خبری در تفلیس این سخنان را رد کرد.
می خواهم تأکید کنم در حجت ها ادعا نمی شود که گرجستان جنگ را سر کرد، چون این شرح آن غلط خواهد بود. این خیلی ادعا در گزارش نیست. گذشته از این در آن گفته می شود جنگ نه 7 یا 8 آگوست سر شد، بلکه اغواهای نظامی مدتی دراز تهیه گشتند.
تیمور یعقوبشویلی وزیر همایش قلمروهای گرجستان. روسیه در این جنگ نیروهای گرجستان را از اسیتی جنوبی و منطقه دیگری جدایی‌خواه ابخازستان بیرون رانده، این مناطق را رسما به حیث دولت‌های مستقل اعتراف کرد. سردار پلت بازرسی روسیه سرگی استپاشین به خبرگزاری روسیه ترتاس گفته است رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان تصدیق کرد که پایگاه 201 روسیه در کشورش کفیل اعتدال و امنیت در منطقه می باشد و تاجیکستان هرگز حضور آن را زیر سوال نبرده است. به گفته استپاشین رهبر تاجیکستان همچنین وعده داده است که در قلمرو کشورش یگان پایگاه دیگر از جمله از ایالات متحده بنیاد نخواهد شد. استپاشین که در صدر یک هیئت رسمی برای شرکت در جلسه شورای اتحاد دولت‌های همسو به دوشنبه به سفر کرده است، اینچنین زمینه‌های ملاقات آینده پرزیدنت‌های تاجیکستان و روسیه را در مسکو آماده می‌کند و اظهار اعتماد کرد که در این سفر دولتی رحمان به مسکو همه مسائل‌های بین دو کشور حل خود را پیدا خواهند کرد. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید کشورش گفتگو با 6 قدرت جهانی را این هفته با حسن نیت آغاز خواهد کرد. سعید جلیلی در حال صحبت میکرد که تهران را به قصد ژنو و برای شرکت در مذاکرات روز پنجشنبه با 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان ترک میکرد. اما در تفاوت به این رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد گفت برای کشورش فرقی نخواهد داشت که قدرت‌های جهانی چی تصمیم خواهند گرفت. قسمت فرهنگی سازمان ملل متحد عید نوروز را بخشی از میراث فرهنگی جهان اعلان کرد. نوروز سال نو اقوام ایران نژاد که در اول بهار تجلیل می شود در کشورهای زیادی به مانند آسیای مرکزی، آذربایجان، ایران، پاکستان، هند و ترکیه با انعنه‌های محلی از جمله رقص و ترانه پیوند گرفته است. قرار یونسکو در حال اعلام می شود که 400 کارشناس در ابودابی فهرست هنر و آیین‌های فرهنگی قابل حفظ را معین می‌کنند. شیرینکاری سیرک میلیاردر کانادایی گای لولیبرت به حیث هفتمین سیاح کیهانی از بایکنور قزاقستان همراه دو کیهان نورد دیگر از آمریکا و روسیه به ایستگاه بین المللی کیهان پرواز کرد. هنگام ورود به سفینه کیهانی سایوز گای بینی سرخ مسخره بازی سیرک را با خود آویخت و به خود آویخت و اعلام داشت که 12 روز آینده را در کیهان به سر خواهد برد.
اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنیدیم. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر با گزارش های تحلیلی و نوار و عکس در هر وقتی برایتون مناسب سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این دقیقه مجله شامگاهی همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه و تا 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاوران امنیتی اش شبه های استقرار صلح و ثبات در افغانستان نارام را بررسی می کند.
طرح بودجه تاجیکستان برای سال آینده و توجه به برنامه های بلند پروازی انرژی.
تعیین بحث برانگیز فرزند امام علی رحمان در مقام معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان.
نیروگاه برقی آبی قیروخم را برای روزهای سرد زمستان آینده آماده می کند.
شنونده عزیز و ارجمند، گزارش های دیگری هم از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم که بعد از نیم ساعت دیگر معرفی میکنیم و با هم میشنویم. اما حالا یک گزارش داریم دایر به درگذشت فوجوی دو خبرنگاری رادیوی فردا، همکاران ما از بخش فارسی رادیوی آزادی. روز اجیری و امیر زمان فردو خبرنگار جوانی رادیوی فردا که کمتر از 30 سال داشتند صبح همین روز بر اثر صدمه نقلیاتی در خارج از شهر پراگ جان دادند. همراه دیگری آنها مهین گرجی خبرنگار دیگری رادیوی فردا در این حادثه سخت مجروح شده و حالا بیهوش و بیو در بیمارستان است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده دایر به زندگی کوتاه ولی پررنگ روز اجیری و امیر زمان فر گزارش میدهد.
خانم روزه آجیری و امیر زمانی فر حیات کوتاه ولی به قدر کافی کامل داشتند. هر دو صبح 29 سپتامبر بر اثر صدمه ماشین در نزدیکی شهر پراگ به هلاکت رسیدند. روزه 27 ساله بود و امیر اکنون به 29 قدم می ماند. بر پایه تفتیش پیشکی معلوم شده است که یک ماشین بارکش با تمام سرعت به ماشینی در کنار شاهراه شمال پراگ توقف کرده آنها برخورده است. راننده ماشین خبرنگار دیگری رادیوی فردا خانم مهین گرجی با جراحات های وزنین در حال بیهوشی به شفاخانه انتقال یافته است. هر کسی که روزا و امیر را می شناخت درباره تبسم صمیمی آنها حرف می زند. خانم حنا کاویانی یکی از دوستان نزدیک روزا می گوید دوگانش زیاد می آموخت تا روز خبرنگار معروف بین المللی شود. روزا از تعقیب بعد انتخابات پرزیدنتی ماه ایون در ایران بسیار متاثر شده بود. محض او توانست با دوست نزدیک امیر جوادی فر هم صحبت شود. جوادی فر در محبس به قتل رسیده بود. روزا آن زمان چنین گزارش داده بود.
بیش از 3 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد. انتخاباتی که اعلام نتیجه آن موج گسترده معترضانی را به خیابانها سرازیر کرد که می گفتند رأی آنها دزدیده شده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آنها نیست.
روزا می گفت وقتی نوار مرگ نیدا آقا سلطان را تماشا کرد هیچ نمی توانست که گریهش را متوقف نماید. نوار مرگ این خانم 27 ساله ایرانی که اسنای تعقیب گردی همایی های اعتراضی مربوط با انتخابات پرزیدنتی ایران به قتل رسید در شبکه یوتیوب جای داده شده است. امیر هم با صدای نرم خود و گزارش های متوازینش در بین شنوندگان رادیوی فردا هوادار زیاد پیدا کرده بود.
مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
امیر شعر و ادب، عکس برداری و تناول غذای ایرانی را دوست می داشت. مثل روزا امیر هم از رویدادهای اخیر ایران آزرده بود. او بارها با خش و اقربای روزنامه‌نگاران بازداشت شده ایرانی صحبت‌ها آراسته، حتی وقت دیلارای دارابی یک نورس ایرانی را به اعدام محکوم نمودند، عکسش را در شبکه فیسبوک با عکسی دارابی تبدیل کرد. صرف نظر از حوادث دردناک ایران، روزا و امیر به کسب خود صادق مانده، باور داشتند که از راه تقدیم اطلاع دقیق و عادلانه در کشور تحول به وجود می آورند. روزا و امیر کار خود و اصلا زندگی را دوست می داشتند. مرگ آنها را زمانی دریاب کرد که آنها از سفر چیلو کباب در شهر برلین به خانه برمی گشتند. ما روزا و امیر را از دست دادیم، ولی یاد آنها، صدای آنها در دل ما، دوستان، همکاران و شنوندگان رادیوی فردا تا ابد باقی خواهد ماند. صدها شنونده طریق رادیوی فردا به خیش و نزدیکان روزا و امیر تسلیت بیان نموده، برای شفایابی مهین گرجی دست دعا بالا کرده اند. مهین که رانندگی ماشین را بر عهده داشت، حالا به هوش نیامده است. او قبل از کار در رادیوی فردا همچون خبرنگار ورزشی در سراسر ایران نام برآورده بود. در رادیوی فردا مهین به تهیه گزارش‌های سیاسی رو آورد. چندین رسانه معتبر بین المللی از گزارش و مصاحبه های مهین اقتباس آوردند. شنوندگان به رادیوی فردا تماس گرفته دعا میکنند که مهین شفا یابد.
من از عراق زنگ می‌زنم و من هم عین شما برای بهبودی خانم مهین گرجی دعا میکنم. انشاءالله که زود از روی تخت بلند شود، برنامه سیاسی خود ادامه دهد.
یک شنونده دیگری رادیوی فردا نوشته است: امید داشتم که این خبر دروغ براید، ولی حیفا که از تقدیر راه گریز نیست.
در گذشته فاجعه‌ای دو خبرنگاری بخش فارسی رادیو آزادی امیری زمانی فر و روزا جیری برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
طرح بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2010 را حکومت کشور تصویب کرده است که بحران جهانی اقتصادی آن را تغییر داد و نظر به بودجه سال روان خردتر کرد. حکومت تاجیکستان گفته است که سال آینده به طرح‌های عرصه انرژی و نفتیات توجه ظاهر خواهد کرد که ظاهراً بیانگر یک نو ناامیدی تاجیکستان از سرمایه گذاران خارجی است که برای ساختن نیروگاه‌های برقی در این کشور شتاب ندارند. جزئیات سند اصلی مالی تاجیکستان را از خورشید همدم، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه می‌شنویم.
لایحه قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2010 در جلسه حکومت این کشور از سوی سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه پیشنهاد گردید. بر اساس این لایحه حجم عمومی مبلغ‌ها در بودجه سال آینده 6 میلیارد و 537 میلیون سومانی یا حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل خواهد داد که در مقایسه با بودجه سال جاری تقریبا 500 میلیون سومانی بیشتر است. حجم محصولات داخلی تاجیکستان با مقدار حدود 25 میلیارد سومانی، سطح رشد اقتصاد نه کمتر از 5% و حجم تورم پول ملی بیشتر از 7% پیش بینی شده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید صرف نظر از تاثیر منفی بحران جهانی مالیوی، مبلغ گذاری ساحه اجتماعی از جمله معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نسبت به سال جاری به اندازه 27% یا به مبلغ 659 میلیون سومانی افزون میگردد. این در حالی است که در سال جاری برای بخش اجتماعی تخصیص 35% مبلغ های بودجه پیش بینی شده بود، اما قانون بودجه سال گذشته بیشتر جنبه اجتماعی داشت و حدود 50% مبلغ ها به این بخش روانه گردیده بود. در همین حال مقامات دولت تاجیکستان سال دوم است که ضمن تهیه و بررسی بودجه آن را بودجه رشد اقتصادی نام میبرند. این است که در لایحه قانون بودجه سال 2010 به مبلغ‌گذاری لایحه‌های استراتژی ساحه انرژیتیک و نقلیات افضلیت داده می شود. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان تاجیکستان درباره علت این امر گفت:
ماس انا همین ساخ و در آینده می تواند بودجه کشور ما را غنی گرداند. مثلا در صورت بنیاد شدن نیروگاه آبی برقی، روغن در مجموع سنگتودایک و دیگرها، تاجیکستان می تواند که یکی از دولت های انتقال دهنده قوای برق در اوسوی مرکزی شناخته شود و تنها از حساب انتقال انرژی برق یعنی فروش برق در نظر است که موافق حساب ها با بودجه کشور هر سال بیشتر از 800 میلیون دلار آمریکایی مبلغ وارد کرده شود.
اما دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان تلاش های دولت در زمینه افزایش مبلغ گذاری برنامه های انرژتیکی را به مخالفت ازبکستان مربوط می داند و می گوید:
خیلی هم امروز که میکنم که رهبریت جمهوری البته به خلاصه اومده است که تنها با قوای خودش می تواند که از این بحران اقتصادی از خصوصا انرژی خود چرا حاک نه، چون که یگان کشور هیچ وقت از کشوری بزرگ منطقه مثل ازبکستان صرف نظر نمیکند و بیاید با منفعت های بسیار ناچیز با تاجیکستان دست به دست همدیگر شود. ایران هم که میبینیم ایران فرض کردیم در یک طرح نه اونقدر بزرگ البته سرمایه گذاری کرده است. حتما من فکر میکنم که در صورت چنین یک وضعیت از طرح های بزرگ ایران هم تو اندازه خودداری میکنه. ظاهرا هم این چیزا نگه اما با اندرمون شدن در طرح های کوچک از این خودداری میکنند.
این است که از ماه اپریل سال گذشته دولت تاجیکستان ساختمان نیروگاه آبی راغون واقع در 110 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت این کشور را با استفاده از مبلغ های داخلی روی دست گرفته است. هرچند موضوع تاسیس کنسرسیوم بین المللی و جلب سرمایه خارجی برای احداث این نیروگاه همچنان مطرح است، اما تا حال هیچ کشور یا شرکت خارجی رسما سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه راغون را اعلام نکرده است. دولت تاجیکستان در سال گذشته از بودجه کشور برای اجرای کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون 100 میلیون سومانی جدا کرده بود و این رقم در سال جاری به 150 میلیون سومانی رسانده شد. به گفته رئیس جمهور تاجیکستان، سرمایه گذاری در اجرای این طرح از بودجه دولت همه ساله افزایش یافته و در نظر است که در سال آینده حجم مبلغ اختصاصی به امور ساختمانی نیروگاه راغون به 150 میلیون دلار آمریکایی یعنی به بیش از 630 میلیون سومانی برابر شود. اما صاحب نظران میگویند بودجه تاجیکستان چنین ظرفیت را ندارد. این در حالی است که مسئولان پارلمان تاجیکستان میگویند با توجه به پیامدهای بحران جهانی مالی در سال جاری بیش از 500 میلیون سومانی که زیاد از 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میدهد صرفه شده است. در هر صورت برای بنیاد کامل نیروگاه راغون مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طرح بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده و اعلام حکومت دایر به آن که در بودجه سال 2010 به مسئله اختصاص مبلغ به برنامه‌های انرژی توجه بیشتر داده خواهد شد.
و سیمنان صندوق بین‌المللی پول با نشر بیانیه امروز گفته است که رشد اقتصادی تاجیکستان سال آینده نه بیشتر از 5% را تشکیل خواهد داد که برای جبران قفا ماندگی در سال روان کافی نیست. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی تاجیکستان در مجموع تا سال 2009 نه بیشتر از 2% خواهد بود، زیرا کاهش انتقال پول مهاجران، کاهش قیمت مالهای صادراتی تاجیکستان به مثل آلومینی و پنبه در بازار جهانی حرکت اقتصادی تاجیکستان را در این سال بسیار کند کرده است. و خب شنونده عزیز ارجمند، بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم و برنامه را با گزارش دایر به تعیین دختر امام‌علی رحمان به مقام معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان ادامه می دهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، azadi.org وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است که همواره با خبرهای تازه و گزارش‌ها نام می شود. بعد از نشر خبر دایر به معیارهای ریش گذاری برای آموزگاران در تاجیکستان که حتی خبرگزاری های استرالیا دوردست و کشورهای خرد هم آن را نسخه برداری و نشر کردند. خبر دیگر از تاجیکستان امروز، خبری دیگر از تاجیکستان که امروز می توان در رسانه های دنیا دید، خبری تعیین آزاد رحمان به مقام معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان است. این رسانه ها در برابر نشر خبری مذکور همچنین از آن گفتند که چگونه رئیس جمهوران کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم در گذشته چنین کاری کرده و دختران خود را به مقام های گوناگون تعیین نمودند. آنها آزاد رحمان را به قول ستاره نامیدند که شاید در آینده در حکومت تاجیکستان درخشی بیشتری خواهد داشت.
اما انتصاب مذکور در محافل و حلقه های کارشناسی و میان احزاب سیاسی در خود تاجیکستان واکنش های مختلفی را به بار آورده است. برخی تعینات آزاد رحمان را زینه دیگری برای برآمدن او به صحنه بزرگتر سیاسی عنوان میکنند. برخی دیگر معتقدند که انتصاب مذکور نشانه تحکیم خودکامگی در حاکمیت میباشد و از طرف دیگر عدم وجود نیروهای مخالف قدرتمند سیاسی زمینی چنین تصمیم‌هایی را از رئیس جمهور برای رئیس جمهور فراهم کرده است. رحمت کریم دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
آزاده رحمانوا دختری دوم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که از دو سال پیش ریاست کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان را بر عهده داشت، اکنون به سمت معاون وزیر امور خارجه تعیین شده است. طبق تخمین ها خانم رحمانوا نظارت امور کنسولی را در وزارت مذکور بر عهده خواهد داشت. برخی با تردید و برخی با خوشبینی به این تعیینات نظر می کنند. آزاده رحمانوا ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته حقوق بوده، در دانشگاه جورج تاونی واشنگتن نیز تحصیل کرده است. او با صراحت با زبانهای روسی و انگلیسی حرف میزند. برخی کاری حدود 2 ساله او در ریاست کنسولی وزارت خارجه را نیز قابل توجه میدانند. اما در این حال جمع از فعالان سیاسی به هر صورت چنین اقدام را نوع ادامه روند تحول و سیر و سکون قدرت در کشورهای آسیای مرکزی عنوان میکنند. رجب میرزا از فعالان حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید
همین گونه حالت در ازبکستان صورت گرفت، در این کشور مثلا حتی معاون وزیر خارجه را با سمت نو دادند و گویا که بخش فرهنگی اون اداره میکند بانوی گلمره. خب در کشورهای دیگری منطقه هم این چیز بیشتر برانزن، یعنی گفتن ممکن است که یک نو مسابقه بین رهبران این کشورها صورت میگیرد.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سوی رهبران دولت ها به سیاست وارد کردن فرزندان و نزدیکانشان و شرکت دادن آنها در اداره حکومت را نشان یک گونه احساس تردید داشتن این رهبران به همراهان دیگری سیاسیشان میدونند. آقای عبدالنظر میگوید
به اندیشه من تعیین این به فکر معنا اون دارد که جناب رئیس جمهور اصلا با مردمی که یک کماندش و تیمش میگفتند به اونا ممکن بارشون تا اندازه ضعیف شد.
در همین حال برخی دیگر فعالان میگویند حالا باید انتظار بود و دید که بانو آزاده با چه کار قادر بودن خود را ثابت خواهد کرد و یا تا کجا انتظاری ها را برآورده میکند. خلاصه کردن این مسئله فرصت میبرد. تا آن زمان به هر حال به اندیشه معتبر رشتی یکی دیگر از زنان فعال و سرور سازمان آشتی ملی چنین اقدام های در میان جامعه به صورت یکسان پذیرفته نمیشوند. خانم رشتی میگوید
این سوال دیگر است که از طریق جامعه به طور مثبت قبول کرده نمی شود. یعنی یک دور کردن جامعه را از خود حکومت باز نشان می دهد.
ولی برخی همچنین اقدام را یک امر طبیعی و مهم می دانند و می گویند چنین تعینات به یگان قانون داخلی و معیار بین المللی مخالفت ندارد. موسی اسدزاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه گوید
این دختر چند سال پیش دختری جوان با یک وظیفه نهایت جدی در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پیشنهاد شد و در مدت 1.5 سال او نشان داد که کار سیاسی بین الخلقی چگونه براه مانده شود. امروز که در سطح بالاتر در وزارت کارهای خارجی اون کسا پیشنهاد کردن بی اساس نیست. اساسش این است که این دختر کاردان است و میتواند سهم خود را در بالاروی سیاست خارجی تاجیکستان تا درجه گذاشته تواند.
اما برای اولین بار است که در تاجیکستان چنین کاری تجربه می شود. تاکنون فرزندان رئیس جمهور وظیفه بلندتر از این را در رده های حکومتی صاحب نشده بودند. ولی در چند ماه پیش رستم امومالی پسر رئیس جمهور نیز به سمت معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان انتخاب شد. انتخابی که آن را قرار گرفتن پسر رئیس جمهور در آغاز راه بزرگی سیاسی عنوان کردند. اما سوال بزرگ این است که تا کجا چنین تصمیم های به نفع آینده اعتبار سیاسی خود رئیس جمهور تمام خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به انتصاب آزاده رحمان دختر رئیس جمهور به مقام معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان که ریاست کنسولگری و همچنین ریاست امور اروپا و امریکا را تحت نظر خواهد داشت و نظر بسیاری از کاربران وبسایت رادیوی آزادی هم در ارتباط به این تعینات منفی بوده است و بسیاری از نظر دادگان گفتند که حکومت خانوادگی می شود و این ظهورات خوب نیست. یک نفر هم با نام شریف از مسکو نوشته است که آزاده رحمان به این مقام شایسته است زیرا تجربه خوبی دیپلماتی دارد. از شنوندگان عزیز ارجمند در ادامه برنامه نظر و اندیشه های کاربران وبسایت و شما شنوندگان عزیز را در برنامه میشنویم. اما حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس گزارش دایر به تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان ناآرام.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مشاوران عالی رتبه حکومت آمریکا در مسائل امنیتی امروز با باراک اوباما رئیس جمهور در مورد استراتژی در قبال افغانستان گفتگو خواهند کرد. مسئله ارسال 40,000 سرباز دیگر به افغانستان که این کشور روز تا روز نارم‌تر می‌شود، مسئله اصلی در این گفتگوها خواهد بود. ژنرال‌های آمریکایی و ناتو در افغانستان که به ضد جنگجویان طالب در می‌جنگند، پیشتر خواسته بودند تا برای مقابله با شورشیان و تأمین امنیت در افغانستان هزاران سربازی تازه نفس فرستاده شود. در این باره گزارش داریم از میرزا نبی خالق‌زاد، همکارم از رادیوی آزادی.
استنلی ماکریستال، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، چند پیش بعدی ارزیابی جنگ در این کشور خواسته بود تا آخر سال به افغانستان سربازان بیشتری بفرستند، وگرنه ماموریت آمریکا در اینجا به ناکامی می انجامد. در ارزیابی ترسناک و مخفی از وضع افغانستان گفته می شد که اگرچه وضع بسیار جدی می باشد، اما موافقت هم میسر شده نیست. در گفتگوی امروزه اکثر چهره های بلندپایه دخیل در امور امنیتی آمریکا شرکت می کنند، از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، رابرت گیتس، وزیر دفاع، ریچارد هالبروک، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و فرماندهان عالی رتبه ادمیرال مایک مولن و جنرال دیوید پتریوس حاضر می شوند. هفته پیش جنرال استنلی ماکریسال گفت که در حکومت آمریکا ضمن ارزیابی از وضع افغانستان به او آزادی کامل داده و گفته بود هر منابع ضروری مهم برای ماموریت موافقت آمیز در افغانستان را درخواست کند. به گفته کاخ سفید، ماموریت مذکور محو به هم زدن القاعده و شریکان تندرویان، تقویت نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان و پیشگیری از تأسیس پایگاه‌های امنی تروریستان در این کشور است. درخواست اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در حالی به میان آمد که حکومت آمریکا تغییر استراتژی در افغانستان را بررسی می‌کند. تقویت تدریجی ارتش افغانستان و ریشه‌کن کردن القاعده در پاکستان اساساً از راه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و نیروهای مخصوص بخش از این استراتژی خوانده شده است. با ناآرامتر شدن افزار در افغانستان، حمایت افکار عمومی آمریکا و کنگرس از این جنگ کمتر می شود و منتقدان اصلی ارسال نیروهای بیشتر هم از حزب خودی اوباما هستند. از جمله کارل لیوین، از سناتورهای با نفوذ حزب دموکرات، می گوید پیش از اعزام سربازان باید به تمرین آموزش نیروهای خودی افغانستان سرعت بخشیده شود. باراک اوباما بعد رسیدن به سر قدرت دستور داد تا به افغانستان 17,000 سرباز دیگر و 4,000 مربیان نظامی فرستاده شوند که در مجموع با آنها تعداد سربازان آمریکا در افغانستان به 68,000 نفر می‌رسد. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند حکومت باراک اوباما در انتخاب استراتژی مناسب در قبال افغانستان درخواست جنرال استنلی ماکریسال را بررسی نخواهد کرد. روز دوشنبه ضمن سخنرانی در شورای پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، دبیر کل این سازمان اندرس فوگ راسموسن گفت واضح است که اگر آمریکا با ناتو در افغانستان کامیاب نشوند، این کشور به اردوگاه تروریستان تبدیل خواهد یافت.
I have no illusions. None of this will be quick. And none of it will be easy.
من خیال پردازی نمی کنم. هیچ یکی از این برنامه ها زود و آسان نخواهد بود. ما به صبر و طاقت و منابع بیشتر نیاز داریم. ما در حمله های تروریستی طالبان سربازان جوان بیشتر را تلف خواهیم داد. اما من کاملا با رئیس جمهور اوباما موافقم که می گوید این جنگ نه از انتخاب بلکه از ضرورت است.
This is not a war of choice but of necessity.
اندرس فوگ راسموسن گفت با ارزیابی جنرال ماکریسال هم موافق است که برای افغانستان نیروهای بیشتر ضرور است، زیرا حالا باید کار بیشتری کرد تا بعداً کار زیادی پیش نیاید. حالا اعضای دیگری ناتو در افغانستان 38,000 سرباز دارند و حکومت آمریکا از این کشورها از جمله آلمان می‌خواهد نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. هفته گذشته استنلی ماکریسال در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در ارتباط به بحث‌های دامنه‌دار دایر به اعزام نیروهای بیشتری آمریکا به افغانستان گفت در این زمینه نباید طرفکشی باشد، وگرنه در نهایت امر جان سربازان جوان در افغانستان تحت خطر میماند.
و ضمناً در شرق نارام افغانستان یک سرباز دیگری آمریکایی هلاک شده است. در ولسوالی خوست یک مرگ طلب ماشین بمب گذاری شده اش را در ناحیه مندوزه واقع در مرز پاکستان به قربانی ماشین های سربازان آمریکایی روانه کرده است که در نتیجه یکی از آنها جان دادند. خوب شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که در روز چهارشنبه 3 سپتامبر سال 2009 است و من تایری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در این برنامه شما را همراهی میکنیم.
ساعت هم در دوشنبه 7:29 و در شهر پراگ 6:29 دقیقه است. پیش از تقدیم گزارش های دیگر از تاجیکستان و منطقه همراه یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
آینه از خاطر از خواب زی جان مستی رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه می خواند تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من جوانیم دوباره از فلک از یاد با آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
زیرا میشنوید و حالا نگاه به عنوان گزارش هایی که در دقیقه های باقی مانده برنامه با هم خواهیم شنید.
تکرار مشکل پیشین کاهش انتقال گاز ازبکستان بنابر نپرداختن حق گاز از طرف تاجیکستان.
حال مردم کهنسال در تاجیکستان، افراد صاحب احترام و یا محتاج و نیازمند.
هدیه حکومت تاجیکستان به مردم کمبیزات مرغاب، هدیه هایی که به کار نامدند.
ازدواج های آمیخته در شرق تاجیکستان. شنونده عزیز و ارجمند، پیش از شنیدن این گزارش ها طبر وعده دادیم همراه اندیشه و نظرات کاربران وبسایت رادیو آزادی و شنوندگان عزیز را میشنویم که بیشتر در مورد تعیین آزاده رحمان به مقام معاون وزیر امور خارجه و وضع عرصه معارف تاجیکستان بحث کردند. افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیو آزادی بعضی از این اندیشه ها را برای ما و شما خلاصه میکند.
دوام امروز دو موضوع بیشتر در مرکز توجه خوانندگان بود که یکی به وظیفه جانشین وزیر کارهای خارجی تعیین شدن آزاده رحمانوا و دومی مطلب تحت عنوان مکتب کهنه عینی در عصر 21 می باشد. در بحثگاه موضوع اول خواننده‌ای که با ما چون همیشه با نام مستعار کارگر سیرک می نویسد، تعیین شدن آزاده رحمانوا به سمت جانشین وزیر کارهای خارجی را غیر قابل قبول عنوان کرده است و سوال داده است که آیا او می تواند از عهده چنین وظیفه برآید. شریف در جواب نوشته است که آزاده تجربه خوبی دیپلماتی دارد و از عهده این کار برآمده میتواند. مهمان آزاده رحمانوا را به دختر پرزیدنت ازبکستان گلنارا کریموا تشبیه داده است که او نیز اخیراً به چنین وظیفه در حکومت ازبکستان تعیین شده است. مطلب دومی سربحث امروز درباره از تحصیل مکتب میانه دست کشیدن و به بی بی خلیفه ها رو آوردن دختران نقل میکند. در این موضوع خواننده عبدالله یکی از سبب های اصلی از مکتب دور ماندن دختران را به قرار وزارت معارف کشور درباره منع حجاب در مکتب ها ربط داده است. براتلی گفته است که نرخ تحصیل حالا خیلی گران شده است و مردم امکانی با تحصیل فرا گرفتن تمام فرزندانشان را ندارند. سلمان می نویسد در مملکتی که مردان تحصیل کرده جای کار نمی یابند، زنان هم امید از تحصیل ندارند. خواننده با نام اسلام بر این نظر است که تعصب دینی یک عامل اصلی عقب ماندگی در تاجیکستان است. یک نفری دیگر با نام مسافر نوشته است خوب میشد اگر رادیوی آزادی تحقیقات درباره تاثیر قرار وزارت معارف جهت منع حجاب در مکتب را انجام میداد که مردم با اصل واقعه آشنا میگشت. شنوندگان عزیز، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در سامانه رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.tj بنویسید.
بله، www.azadi.tj و یا azadi.org. فکر و اندیشه های شما، پیشنهادات شما باعث باز هم جالبتر شدنی برنامه های بخشی تاجیکی رادیو آزادی می شود. و خوب شروع میکنیم با گزارشی دیگر اقتصادی و دایر به معامله تاجیکستان و ازبکستان در مورد صادرات گاز طبیعی. بعد از خط انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان در چند روز پیش، مقامات ازبکستان امروز دیگر باره مجرای گاز را به سوی تاجیکستان باز کردند، هرچند با مقدار کم. دلیل این مشکل باز هم نپرداختن حق گاز ازبکستان بود است که هر سال از تاجیکستان میخواهد پول سازشواری را سری وقت بپردازد. ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیو آزادی، از دوشنبه گزارش میدهد.
ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را اثر گرفته است. سه روز پیش ازبکستان به علت پرداخت نکردن پول گاز از سوی تاجیکستان انتقال گاز را کاملا قطع کرده بود. قرض شرکت تاجیک ترانسگاز به ازبکستان حدود 18 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شفقت شاهیموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، گفت که تاجیکستان در این چند روز بیش از 50% قرضش به ازبکستان را پرداخت کرده است و در حال حاضر سید محمد شرافی دینوف، رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در تاشکند پایتخت ازبکستان، به مسئله پرداخت قرض ها مشغول است. این در حالی است که ماجرای قرض تاجیکستان به ازبکستان از اوایل سال جاری تا بدین سو مطرح است، ولی شرکت تاجیک ترانسگاز در عدم پرداخت قرض همیشه استناد به آن دارد که گویا شرکت برق تاجیک، کارخانه سیمنت، کارخانه تاجیک آزاد و غیره قرضدارند و پول را پرداخت نکردند. به این دلیل چند ماه است که ازبکستان انتقال گاز را در حدود 20 الی 25 هزار متر مکعب در ساعت محدود کرده بود و روز گذشته نیز به همین مقدار انتقال گاز را اثر گرفت که به قول مقامات ازبکستان برای مردم تاجیکستان است، زیرا یک سال است که بخش اعظمی ساکنان جمهوری از حسابکنک های جدید الکترونیکی استفاده میبرند و پول گاز را پیش پرداخت میکنند. طول سه روزی که ازبکستان انتقال گاز را کاملا قطع کرده بود، ده ها هزار مینیبوس تاکسی در شهر دوشنبه از کار مانده بود و باز هم این سوال مطرح است که پول نقد کجا میشود. شفقت شاهیموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، در پاسخ به این سوال گفت که سخنان مردم در این باره اساس ندارد، زیرا پولی داده آنها کرای پرداخت قرض را ندارد. شفقت شاهیموف در این باره افزود:
اون زبرفکوی مردم 5-10% حجم میگیرن، 15% گاز میگیرد که وای 15% نکدم که اگر خیلی رول ندارد، اگر همش نکدم 90% کارخانه ازی میگیرن، از پرداخت هوای وابستگی دارد.
در همین حال بهادر حبیب اللهیف، رئیس اتحادیه مصرف کنندگان تاجیکستان، گفت که با بهانه قرض کارخانه ها شرکت تاجیک ترانسگاز نباید از مسئولیت شانه خالی کند و بر اساس قانون موظف است مردم را با گاز تامین کند. بهادر حبیب اللهیف افزود:
قید خود تاجیک ترانسگاز کی از قرضدارای خودش مبلغ جمع کردن نتوانید و پیش ازبکستان قرض داشت.
در اوایل سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان به دلیل قرضداری و 40% تلفات گاز وارد کرده به تاجیک، همچنین به گفته رئیس جمهور قاچاق آن، رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز را از مقامش برکنار کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تکرار مشکل قدیمی میان تاجیکستان و ازبکستان، یعنی قطع انتقال گاز بنابر نپرداختن حق گاز. گزارش بعدی برنامه هم اجتماعی است دایر به مردم کهنسال در تاجیکستان، ولی آن گزارش را بعد از بخش یک آگهی کوتاه میشنویم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
فردا 1 اکتبر روزی بین المللی پیران سالان است که حالا تعداد آنها در سراسر جهان افزوده است و تا سال 2025 از مرز 1 میلیارد نفر هم می گذرد. در تاجیکستان که اکثریت اهالیش جوانند، در آستانه روز بین المللی کهن سالان دایر به مشکلات و حفظ اجتماعی آنها سخن گفتند. اگرچه احترام به بزرگسال از سنت‌های خوبی مردم تاجیک است و عمدتاً فرزندان در حق آنها هنگام پیری غمخواری میکنند، اما حالا سنت‌ها به قبل به تدریج تغییر می‌یابند و هستند گروه‌های پیرزن‌ها و پیرمرد‌ها که به گفته خودشان باید تا دم مرگ کار کنند و غم خود را خورند. حرمگل قادر خبرنگار آزادی در این موضوع گزارش آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
امیرخان علیف که 70 سال دارد و علاقه به سنی نفقه رسیده است، میخواهد باز مشغولیت دیگر هم داشته باشد. با گفته او، صرف نظر از آن که طبق قانونگذاری او به نفقه رسیده است، اما شرایط مادی فعلی کشور نفقه خوران را نیز مجبور میکند که در جامعه فعالیت داشته باشند.
خودم حاضر منم کار میکنم بونه بوگلان و غلطره منم وزارت کشاورزی با دایر پرنده پرورو جمهوری تاجیکستان گلان و غلط کار میکنم بونه.
در تاجیکستان شماره نفقه خوران بیش از 100 هزار رو تشکیل میکند که شماره زیادی آنها در وضع نچندان خوب مالی قرار دارند. نفقه حداقل پیران سالان همگی از 60 تا 120 سومانی رو تشکیل میدهد که این با ارزش یک خلطه آرد برابر است. نفقه خور علی نیوانوا که 5 سال پیش به نفقه برآمده است، میگوید دولت نمیتواند آنها را از حساب بودجه با نفقه قانع کننده تامین نماید. ثانیاً سال تا سال تعداد این افراد در جامعه زیاد میشود و نمیشود که همه آن ها از قوای کاری برکنار باشند. به قول این زن، بهتر اون است که برنامه های مخصوصی دولتی برای جلب این افراد به مهنتی سبک و با نظر داشت خواهش و کسب و کاری آنها تحریزی شوند.
все что от нас зависит чтобы сохранить вот это вот что это людям очень нужно.
ما باید محفل های مخصوص رو تاسیس دهیم و با این افراد کار بریم و به آنها گوییم که شما برای جامعه در کار هستید تا آنها رو افتاده نشوند. به من بسیار نفقه خوران مراجعه میکند که نفقه شان کم است. آنها از عهده تامینات مادی خیش حتی در یک روز نمیبرایند. ما میخواهیم که همدیگرمون را، یعنی نفقه خوران را کمک کنیم. با زمی آن که من به نفقه برآمدم، من حاضرم تا 3-4 ساعت کار کنم. من سلامتیم خوب نیست، تمام روز کار کردن نمیخواهم.
شدت گرفتن مشکل پیرانسالی اهالی سیاره جهان به یک از مشکلات اساسی سیاست دموگرافی تبدیل یافته است. در تاجیکستان نیز این حالت استثنا نیست. کارشناسان ساحه میگویند که 10 نفر پیرانسالان در حالت بد اجتماعی قرار دارند. در نشستی که بخشیده به روز بین المللی روز سالخورده ها برگزار گردید، ذکر شد که این حال در دوشنبه 320 شخص سالخورده و بیمار با یک و تنها زندگی میکند. از این جمله 27 نفر بیماری برجا مانده میباشد که با کمک دیگران احتیاج دارند. جمیله حسینوه مؤلف مطالب زیاد اوید به وضع زندگی این قشر میباشد، میگوید که در جامعه معاصر پدیده به نفقه رسیدن و با هم در جای کار ماندن سالخورده ها را چندان خوش نمیپذیرند.
برای همین اونایی که از 65-70 بالا هستن مستفیده، در هر یک کارخانه یا سازمان یا سیامت یکون بست یا یکون یک رشته دیگر که مطابق همونا باشه، اما مهنت همونا عقل ادراکی اونا همونجا لازم باشه.
سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش میزان اهالی سالخورده گفته است که جهان را انقلاب آرام پیرانسالی فرا میگیرد. در اساس اطلاع سازمان ملل متحد، در سال 1950 در جهان 200 میلیون شخصان سنی 60 و بالاتر از آن به قید گرفته شده است. تا سال 1975 این نشان داد تا 350 میلیون و تا سال 2000 به 590 میلیون رسیده است. گفته می شود که تا سال 2020 پنج این رقم تا 1 میلیارد و 100 میلیون و تا سال 2050 به 2 میلیارد می رسد که این حالت به یک از پرابلم های اساسی سیاست دموگرافی جهانی مبدل خواهد شد. از 1.5 میلیارد اهالی سیاره که در حالت فقر زندگی دارند و در یک روز خراجات آنها به 1 دلار برابر است، 100 میلیون آنها پیرانسالانی برجا مانده و بینوایی تا سن 60 ساله می باشد. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع اجتماعی گروهی از افراد بزرگسال و سنی بازنشستگی در تاجیکستان و گزارش دیگر برنامه هم اجتماعی است. حدود 20 هزار ساکن ناحیه جرگتال تاجیکستان که عمدتاً قرغز نشین است، از ابتدای سالهای 90 تا به حال به قرغزستان کوچیده و قسمتی بزرگشان شهروندی آن کشور را اختیار کردند. دلیل به تاجیکستان بازنگشتن آنها هم این بوده است که حکومت قرقیزستان به آنها امتیازهای گوناگون داده است از قبیل زمین و قرضهای کمفایز برای شروع فعالیت و کار. تفصیلات موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت.
طبق اطلاعی دوره ثبت اسناد حالت های شهروندی در ناحیه جرگتال، جشن های عروسی در میان ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان در سالی روان افزوده است. نصیب غفورو و اجرا کننده وظیفه اداره ثبت اسناد حالت های شهروندی در جرگتال میگوید در 9 ماه سال 2009 بیش از 60 عدد چنین جشن های عروسی در این ناحیه به قید گرفته شدند که عروس و یا داماد از تاجیکستان و یا از قرقیزستان بودند.
خیلی با گفتن نمیتونیم که وای مثال تمام قرقیز یا ایناش تمام تاجیک، چون که پدر و مادرشون عرلشی دارد. مثال پدری دختره قرقیز باشد مادرش تاجیک، یا اینکه مادرش قرقیز باشد پدرش تاجیک، از هر دو طرف برابری.
خانم غفورو همچنین گفت جرگتال که مکان دوستی عنوان گرفته است، نزدیک 80% جشنهای عروسی را در داخل این ناحیه نکاح آمیخته، یعنی از نمایندگان این دو ملت تشکیل میدادند. و افزود طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای برپا کردن آیله با شهروند خارجی یگان مانع وجود ندارد که تنها با سپاریدن 50 سومانی باجی دولتی عقد نکاح شهروندان دو کشور بسته می شود. و در همین حال اکرم و فیدیبه کاتب جماعت لخش که از همه بیشتر ساکنان این جماعت با شهروندان قرقیزستان ازدواج کردند، سبب افزایش این گونه جشنهای عروسی را در برگزاری فستیوال و واخوری هایی که در میان ساکنان این دو جمهوری طی سالهای اخیر در جرگتال برگزار می شوند ارزیابی نمود.
جماعت ما که جماعت سرحدی است، جو بسیارتر قرقیزان اومد رفت میکنند، اما چون در بین ما به هر یک فیه چور ماده یک بین جوانون جماعت ما و جماعت چمالا یک فیستیوال آزمون دوستی تشکر اگر هستیم که البته در وقت شنو سیدن یک بین یا دیگر یک میر و محبت پیدا می شود، یک یور رفیقی پیدا می شود، یک
و اما روزنامه‌نگار دلیر سفروف که خود با جوان دختر قرقیز اویله برپا کرده است میگوید این یک رشته دوستی است که از قهر قرنها آب میخرد.
من با فکرم که طرفدار نبودن نمیتوانم، برای که اویله خودم قرقیزه، با اگر که پسر بچه از تاجیکستان با جوان دختری که از قرقیزستان است ازدواج کنه، این یک ازدواج فرامرزی می شود، این روابط را ازش میکنه. البته باز یک رفت و اومد، یک مناسبت های سطح دولتی هم بود ممکن، ما فکرم با همین سبب ها بهتر خوبتر شوند.
این در حال است که برخی از کارشناسان یک سبب افزایش جشنهای عروسی را در میان شهروندان دو دولت به آن معنی داد میکنند که در سالهای جنگ شهروندی بیش از 13,000 نفر ساکنان جرگتال و جمهوری همسایه قرقیزستان کوچ بسته و دوام این سالها شهروندی این کشور را قبول کردند. از سوی دیگر به اعتقاد صاحب نظران سطح پست زندگی از عوامل دیگر است که به چنین ازدواج ها مساعدت کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، جرگتال رشت.
ترک تاجیکستان کردن قرقیز تباران ناحیه جرگتال، ناحیه هممرز با قرقیزستان همسایه.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مسئولین آبانبار قیروقو میگویند که با ذخیره کردن آب برای فصل سرما آغاز کردند. نیروگاه آبی برقی قیروقو یگانه منبع بزرگی تولید برق در شمال تاجیکستان است که تواناییش 3 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز میباشد. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال روان که ازبکستان انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را از طریق قلمروش قطع کرد، نیروگاه قیروقو یگانه منبع برق و روشنی برای شمال تاجیکستان باقی ماند و تمام 6 چرخه آن 20 در دوام شبانه روز کار کردند. اکنون مسئولین آبانباری قیروقو میگویند که امسال نیز امید اصلی آنها در فصل سرما با نیروی برق همین نیروگاه خودی است. جزئیاتی بیشتری موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند.
نیروگاه آبی برق قیرقوم به گفته مسئولینش دو وظیفه را به اجرا می رساند. در بهار و تابستان برای احتیاجات کشاورزی کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان آب می رساند. در زمستان برای ولایت سوخت برق تولید می کند. فیض الله عوضوف رهبری اداره نیروگاه آبی برق قیرقوم به آزادی گفت همکنون در فاصله تا زمستان به جمع آوردن آب شروع کردند. وی افزود
من امروز به 1,200,000,000 کوب به متر آب مونگی آبان برد. ما باید اقلا 4,2 یعنی 3,000,000,000 دیگر باید جمع کنیم. حاضر مثال امکانیت هم حاضر برق زیاد که طلبات نیست حاضر احوالی به. ما حاضر زیادتر ذخیره میکنیم. وقتی که طلبات زیاد میشد ما ماشینوی یکتی برو میدرولیم.
به گفته ایوه حاضر از 6 چرخه نیروگاه تنها یک چرخهش گردان است. انعام سنگینوف معاونی سردار نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند میگوید ولایت سوخت در شبانه روزهای اخیر حدود 8 میلیون کیلووات ساعتی نیروی برق مصرف میکند که توسط شبکه یگانه آسیای میانگی از نیروگاه نارک دریافت میکند. به گفته وی تنها بیش از 350 هزار کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز تولید نیروگاه خودی قیرقوم است. آقای سنگینوف همچنین گفت به صورت عموم امسال مسئله تامین برق نظر به سال گذشته بهتر به نظر می رسد و می افزاید
معیار گذاری عادتا یکم اکتبر جاری می شود امسال عالی نامده است. امکانیت امسال ما نسبتا به سال پیش بهتر می نه آبانبار نارک پر کردیم اساسا تامینات برق ما اصلا می دکن.
ولی برخی از کارشناسان سوخت برانند که آبانبار قیرقوم تنها در حالت به کشورهای ازبکستان و قزاقستان به مقدار ضروری آب ذخیره کرده می تواند که اگر این کشورها بر عوض آب در فصل سرما به کشوری تاجیکستان برق دهند. کارشناس نعمت الله میرسعید در این باره می گوید
اگر یک قسمی امروز احتیاج ولایت سوخت را با برق اگر ازبکستان با عهده خود گیرد آن وقت من باوری دارم که تاجیکستان هم وظیفه خودش را اجرا می کند.
ولی در ماه‌های سرد ینور و فوریه سال روان که تاجیکستان به نارسایی شدید برق روبرو شده بود، ازبکستان انتقال برق ترکمنستان از طریق قلمروش به تاجیکستان را با دلیل‌های مختلف قطع کرده بود. ساکنان قسمت بیشتری ولایت سوخت دو ماه اخیر زمستان گذشته را بی برق و در منزل‌های سرد و تاریک سپری کردند. ولی امسال در آستانه فصل سرما مسئولین اداره برق ولایت سوخت با نظرداشت سیرابی و پور را به کار درآوردن نیروگاه آبی برق سنگتوده یک و چراغان و گرمتر شدن خانه های ساکنان در فصل سرما خوشبین هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکومت تاجیکستان به خاطر کاهش تلفات این نیروی برق و تامین درست مردم با نیروی برق از فردا 1 اکتبر واردات چراغ‌های قدیمی ولفرامی به تاجیکستان را ممنوع کرده است، زیرا این چراغ‌ها نظر به چراغ‌های کم مصرف نیروی برقی زیاد استفاده می‌برند و برابری همون چراغ‌های کم مصرف روشنی می‌دهند. حالا در تاجیکستان هر کجا که نروید دایر به استفاده از این چراغ‌های کم مصرف صحبت می‌شود که حکومت به خاطر کاهش تلفات برق طوری گفته آنها را تشویق میکند و خود حکومت تاجیکستان هم با گروهی از مردم کم بساعت از این نوعی چراغ‌ها هدیه کرده است. صدها خانواده از ناحیه مرغاب هم از این هدیه‌ها گرفته، ولی به میرزا جلال شاجمال خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این چراغ‌ها به کار نمی‌آیند. چرا؟ از میرزا جلال شاجمال میشنویم.
600 خانواده ناحیه مرغاب به جانب مقامات چراغک‌های کم مصرف تحفه گرفتند. معاون رئیس نوعیه بخرد امام یوربیک ویزور داشت که در مجموع به خانواده کمبزات مرکز نوعیه و دیوت گرد اطراف 4,700 چراغکوی کم مصرف تقسیم شدند. با گفته معاون رئیس اما چراغکوی نو کمبودی دارند که جهت پس بودن شدت نیروگوی برقی نوعیه گیران نمی شوند.
این لامپچکهوی کم مصرفی که به نوعیه ما وارد شدند اینها با قوی برقی یعنی نیروگوی ما چی نیستند، یعنی قوی نیروگوی ما به این لامپچکهو نمی رسد و این لامپچکه ها در نمی گیرند در
نوحیه ایمو. ساکنان مرغوب می گویند که در چنین اولاد اونا مجبور هستند که چراغک اوی کم مصرف رو من ایس یکر مغون گرون با او برای روز ما بود و در صندوق اویشون نگاه دارند. الاول یگانه نیروگوی برقیابی موجود در مرغوب در فصل تابستون به مقدار کمی زیادتر از 200 و زمستون 120 کلوات برق استحصال میکند. به گفته ساکنان مرغوب در اولی که سردی او علکه در میکوبند بیشتر مردم به گفتگوزار او در اطراف چخیل پس سر نمودن زمستون و فرضیه او در مورد طرز استفاده چراغک اوی کم مصرف خود رو گرم میکنند. در همین اول به گفته ساکنان نویش کوشم چراغک اوی کم مصرف به محلشون نیز رسیدند، اما بنابر احساس کمبود برق اونا عروس دارند که در فصل زمستون به تقدیر مونند ساکنان مرغوب دچار خواهند آمد. مهرورشو فریدون شویف ساکن مرکز نویا گفت
این مشکلات چنانه که اونا کوهای کم قطید روزا نمیشن، اما دوشوهایشون کم.
اما ساکنان خروغ میگن که در مورد استفاده چراغکوی کم مصرف کورشون بیشتر آمد کرده است. به گفته ساکن شهر اقلمو شالیف و الاول بیشتر این چراغکوی کم مصرف رو مردم در دهلیز و یو روح رو او میشنونند. وی گفت
لامپچکا های کم مصرفی که امروز از طرف مقامات محلی و حکومت دولتی با اولی تقسیم شدند همچون کومت، بیشتری مردم شهر خوروغ آنها رو در روح رو ها استفاده میکنند، در دهلیز ها استفاده میکنند، ولی در امون خونه های در امون حجره های اساسی آن رو استفاده نمیبرند، چون که امون خونه های ملی پامیری نهایت کلون هستند و چنین فروزونک ها برای استفاده در خونه پامیری نقلی هستند.
از سوی دیگر فروش چراغکوی کم مصرف در بازار شهر انوز رست نشده است. با فکر توجران بگمون است که مردم به زودی از چراغکوی کونه دل کنده طالب چراغکوی کم مصرف می شوند. با گفته مینگول یک فروشنده بازار بنابر کم خریدار بودن چراغکو و امروز اونو رو به سودو نگذاشته است.
کم می خرند اونو به می خونه ده بردم. نرخ 4 سومه دارم 5 سومه دارم 10 سومه. خطوه پریزبوس خطوه.
در امین اول به اطلاع منبع و برخی ساکنان مرغوب چراغک او را از صندوق و بدر آوردند و با سبزی و پیاز و کارتوشکا بارتر می کنند. میرزا جلال شوجمول رادیو زودی خوروغ.
و حالا همکار ما نرزالله لطیف در باره آغاز دوره دوم مسابقه دسته های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
در دوره دومی مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان که 29 سپتامبر شروع شد، مبارزه برای دریافت دو راهخط به لیگ عالی بین پیشصفان شدت خواهد گرفت. در دوره 11 دسته سرای کمری 5 در مهمانی بر تیم پنجشیر رومی با حساب بزرگ 6-1 پیروز شد. تیم خیری وحدت در میدان خود بر دسته لوکوموتیو دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. ولی دسته جوانان تورسونزاده از تیم مهمان زرفشان پنجکنت با حساب 2-3 شکست خورد. دسته رنگانگز رودکی بدون بازی با حساب فنی 3-0 غالب شده صاحب 3 امتیاز گردید، زیرا رقیبش دسته برقی نارک به بازی حاضر نشد. ولی بازی دسته میزبان هولبوکی واسه با ارشو سیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه 5 دقیقه پیش از انجام زمانی اساسی قطع شد. مهمانان به نشانی اعتراض به تصمیم سرداوری بازی امید رحیموف که گل آنها را حساب نکرد خودسرانه میدان را ترک نمودند. در این وقت حساب 3-2 به فایده هولبوک بود. به اطلاع مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان این حادثه در کمیسیون ورزشی و تکنیکی 1 اکتبر مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. اسرائیل شریپوف مربی ورزیده فوتبال تاجیک بر رادیوی آزادی گفت
با اندیشه من در مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم برای دو راحت برای لیگ اولی برآمدن بین 5 دسته مبارزه می رود. در بین این 5 دسته بیشتر امکانات خوب دسته سرای کمر نوحه 5 دارد که این دسته خیلی دسته پرتجربه می باشد و سالهای طولانی در لیگ اولی قوا آزمایی نموده است.
دسته سرای کمر که از 10 بازی 24 امتیاز به دست آورده است در صدر جدول مسابقه قرار گرفته است. تیم خیر با 23 امتیاز در جای دوم و دسته جوانان با 17 امتیاز در جای سوم می باشند. بازی های دور 12 مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان 7 اکتبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این آخرین گزارش بخش سوم و جنبستی مجله شومگاهی از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی است. تا این لحظه شنوندگان ارجمند با شما در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه من فرهاد میلاد بودم و در پراگ همکارم طاهر سفر.
و از اون که شما هم وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید بسیار سپاسگزاریم. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه شروع می‌شود. شب خوش و خدا نگهدار.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شلوار در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب خطا